بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل چهارمی که بر عالی نبودن قوه عاقله اقامه شد، یک قیاس استثنایی بود که تلازم بین مقدم و تالی را هم گفتیم که با یک قیاس استثنایی دیگر اثبات میکنه. قضیه اصلی که در اون قیاس استثنایی مورد نظر آمده بود عبارت بود از این که اگر قوه عقلیه مادی باشه، باید ابزار خودش رو یا دائما تعقل کنه و یا هر یک تعقل نکنه، که به صورت منفصله مردد بین دو ذیل گفته شد. یعنی تالی منفصلهی بود مردد بین دو ذیل. بعد عرض کردیم که در مورد سه فرض داریم و سه ذیل داریم. یکی این که دائما ابزار خودش رو تعقل کنه، دوم این که هریت تعقل نکنه، سوم این که فیهینن تعقل کنه و فیهینن آخر تعقل نکنه. این فرض سوم رو مصنف در تالی نیاورد و تا وقتی که این فرض سوم باطل نشه، تالی منحصر به این دو شق نمیشه. و وقتی تالی منحصر به دو شق نشد، تلازم بین مقدم و تالی ثابت نمیشه. برای این که تلازم بین مقدم و تالی ثابت بشه، یعنی انطباع قوه عاقله در ماده فقط دو فرض داشته باشه، ناچاریم که فرض سوم رو باطل کنیم. و برای ابطال فرض سوم قیاس استثنایی ثانی منعقد میشه که امروز وارد بحث از همون قیاس میشیم که ثابت کنیم قسم سوم ممکن نیست. یعنی این که عاقله‌ای که منتبع در ماده است، نه عاقله بلکه عاقله با این قید که منتبع در ماده است، نمیتونه فیهینن ابزار خودش رو تعقل کنه و فیهینن آخر تعقل نکنه. البته عاقله همچنین تعقل میکنه، یعنی تعقل میکنه مغز رو یا قلب رو یا هر چی رو که فکر کنید ابزارشه تعقل میکنه، فیهینن دون هینن آخر. ولی عاقله تعقل میکنه، نه عاقله منتبع در ماده. اگر عاقله رو منتبع در ماده بگیرید، این چنین تعقلی دارای محذور میشه. اما اگر عاقله رو مجرد بگیرید، این چنین تعقلی واقع میشه، نه تنها محذور نداره بلکه واقع هم میشه، که اینو جلسه گذشته توضیح دادم. حالا وارد قیاس میشیم. قیاس استثنایی دوم رو توجه کنید، فعلا از قیاس استثنایی اول صرف نظر کنید. ما به اون قیاس الان کاری دیگه نداریم. بعد از این که قیاس استثنایی دوم در طی حدود سه صفحه تموم میشه، اون اواخر فصل به قیاس استثنایی اول میپردازیم که اشاره میکنم اونجا رو تعیین میکنم که کجاست. در قیاس استثنایی دوم توجه کنید که منظور ما ابطال این قسم سومه. یعنی میخوام نتیجه بگیریم که عاقله منتبع در ماده نمیتونه ماده خودش رو و اون ابزارش رو فیهینن تعقل کنه و فیهینن تعقل نکنه. قیاس به این صورت شروع میشه که باید یه قضیه اصلی داره، یه استثنایی داره. استثنا از نقیض تالیه، یعنی ما نقیض تالی رو پشت سر لاکن میاریم، بعدم نقیض مقدم رو نتیجه میگیریم. قیاس اینطوره که اگر تعقل قوه عاقله نسبت به ابزارش فیهینن باشد و فیهینن نباشد، لازمش اینه که صورت این ابزار در عاقله فیهینن حاصل باشد و فیهینن حاصل نباشد. این قضیه اصله، ملازمش هم روشنه. اگر قوه عاقله گاهی ابزار خودش رو تعقل کنه، گاهی صورت اون ابزار پیشش حاضره. روشنه دیگه، چون قبلا گفتیم ادراک و تعقل به حصول و حضور اون صورت متعقله. اگر ادراک گاهی حاصل میشه، اون صورت هم گاهی حاضر میشه. این احتیاج به اثبات نداره، تلازمش رو با مقدمات قبل اثبات کردیم که اگر تعقل گاهی حاصل میشه، صورت معقوله هم گاهی حاصل میشه. خب این صورت معقوله کجا حاصل میشه؟ کجا حاضر میشه؟ گفتیم اگر مدرک عالی نباشه، عالی با الف، اگر مدرک عالی نباشه و آلت نداشته باشه، صورت پیش خود مدرک حاضر میشه. اما اگر مدرک عالی باشه، آلت داشته باشه، صورت عند آلت حاصل میشه. حالا فرض ما اینه که عاقله دارای آلته، پس این صورت معقوله باید در آلتش حاصل بشه. آلتش مثلا مغز، صورت معقوله باید در مغز حاصل بشه. بنابراین عاقله از این مغز صورتی رو انتظام میکنه و این صورت در خود همین مغز حلول میکنه و در اثر حلول عاقله این صورت رو درک میکنه. چون توجه میکنید که درک مدرکی که با آلت صورت میگیره به وسیله صورتیست که در اون آلت مرتسم شده. اگر صورت در آلت مرتسم بشه، این عاقله، این مدرکه میتونه اون صورت موجود در آلت رو درک بکنه. حالا اگر عاقله داره صورت مغز رو درک میکنه، پس صورتی باید در مغز حلول بکنه تا اینکه عاقله بتونه این صورت رو درک بکنه. مقدمات قبلی که گفتیم مطالب رو روشن میکنه، احتیاج به توضیحات اضافه نداره، چون قبلا گفتیم که صورت باید در مدرکه عالی، صورت باید اندل آله حاصل باشه، حاضر باشه. پس اگر عاقله مادی باشه، صورت مغز رو باید در خود مغز ببینه و تعقل کنه، پس صورت مغز باید در مغز باشه. یک صورت دیگری هم مغز قبل از تعقل داشته و اون صورت دائمی بوده، که ما تعقلش بکنیم که نکنیم یه صورتی بالاخره داشته. چون مغز یه ماده است، یه جسمه، مغز یه جسمه، جسم از هیولا و صورت تشکیل شده، پس یه صورتی همیشه با مادهش همراه بوده، با هیولاش متحد بوده، اون صورت همیشگی بوده. چه ما تعقل بکنیم این مغز را، چه تعقل نکنیم، این صورت همواره در مغز بوده. اما چون تعقل ما فیهیمن هست، گاه گاهی هست، صورت معقوله گاهی هست گاهی نیست. صورت اصلی مستمرن در مغز هست، ولی صورت معقوله به خاطر اینکه تعقل فیهینن صورت میگیره حاصل میشه، صورت معقوله فیهینن حاصل میشه. پس این صورت معقوله با اون صورت اولی تفاوت داره، زیرا اون صورت مستمرت الوجوده، این صورت معقوله متجددت الوجوده، صورت خود مغز. بله، پس خود مغز دارای صورتی، زیرا جسمه، هر جسمی صورتی داره، پس مغزم صورتی داره، هرگز از این صورت خالی نمیشه، چون هیچ جسمی از صورت خالی نمیشه. پس این صورت مستمر رت الوجوده، یعنی همواره همراه مغز هست. یک صورت هم که با تعقل قوه عاقله در مغز حاصل شده، این صورت دوم با صورت اول یکی نیست، به دلیل اینکه صورت اول مستمر رت الوجوده، صورت دوم متجدد رت الوجوده، و نمیتونه یک صورت هم مستمر رت الوجود باشه هم متجدد رت الوجود باشه. پس این دو تا صورت باید دو تا باشن، نه یکی. خب حالا به این دو صورت توجه میکنیم. این دو صورت در ماده مغز حلول کردن، هر دو در ماده مغز حلول کردن، منتها یکی مستمر رت الوجوده، یکی متجدد از الوجود. این ماده مغز ماده واحده، دو تا ماده نیست که دو تا صورت گرفته باشه، یک ماده است دو صورت گرفته. عوارضش هم متعدد نیست، عوارض واحده، یعنی هم یک نوع عوارض بر این ماده عارض شده. پس نه اختلاف در ماده است، نه اختلاف در عوارض ماده است. با وجود این که ماده واحده و عوارضش هم یک نوع عوارضه، دو تا صورت گرفته. و ممکن نیست جسمی که دارای ماده واحد است و عوارض واحده داره، دو تا صورت نوعیه داشته باشه. محال است که یک جسم دو تا صورت نوعیه داشته باشه. پس تعقل عاقله مغز را فی هینن دون هینن منجر شد به این که مغز دارای دو صورت بشه، البته نه همیشه، در هنگام تعقل، در هنگام تعقل دارای دو صورت بشه و این ممنوعه. پس آنچه هم که مستلزم این ممنوع میشه ممنوعه، یعنی تعقل عاقله مغز را فی هینن دون هینن که منجر به این محذور میشه، خود این تعقل هم محذور داره و ممنوعه. پس نتیجه گرفتیم که اگر تعقل قوه عاقله نسبت به مغز فی هینن حاصل بشه و فی هینن آخر حاصل نشه، مستلزم محذوری میشه که عبارت هست از تعدد صورت در ماده واحده، و این محذور چون باطله، اون چه هم که مستلزم این باطل میشه باطله. یعنی تعقل عاقلهی که حال در ماده است، ماده خودش را فی هینن دون هینن ممنوعه. توجه شدیم که قسم سوم رو باطل کرد. صورت علمی با صورت نوعی از نظر حقیقت فرقی نداره، از نظر وجود یکی وجود ذهنی داره یکی وجود خارجی داره، از اون جهت ممکنه، ولی از نظر حقیقت فرق نمی کنه. دو تا صورت با یک حقیقت نوعیه در یک ماده حلول کردن، ممکنه که دو تا صورت در یک ماده حلول کنن؟ نه. دو تا صورتی که حقیقتشون واحده، هیچ اختلافی نشون نمی، نه محال دو تا صورت اجتماع مثل اینه؟ نه، غیر حلولی چی نیست. چرا دیگه؟ ابزار رو داره تعقل میکنه، نه شیء خارجی رو. عاقله اگر شیء خارجی رو تعقل میکرد، صورت شیء خارجی در مغز منطبق میشد، یکی صورت مغز بود یکی صورت شیء خارجی بود، یکی ردی نداشت. الان داره مغز رو تعقل میکنه، یعنی صورت مغز تو خود مغز میاد، یه صورت هم از همین مغز در مغز قبلا بوده، الان دو تا صورت مربوط به مغز تو خود مغز هست فقط در وقت تعقل. اون دلیل قبلی بود، هر دلیلی که ما ذکر میکنیم با قطع نظر از دلیل قبلی، به دلیل قبل کار نداریم، دلیل قبل به قوت خودش باقیست. ما الان یه دلیل مستقل داریم مطرح میکنیم. قبلا گفتیم هیچ مادی نمیتونه ابزار خودش رو درک بکنه، حالا از اون دلیل صرف نظر میکنیم دلیل دیگری مطرح میکنیم، اون به جای خودش باقی. خب پس اگر نمیتونه ابزارش رو تعقل کنه که بازم راحتیم، چون باز قسم ثالث باطله. چون قسم ثالث میگفت فی هینن تعقل میکنه فی هینن آخر تعقل نمیکنه، ما با این بیان ثابت کردیم که این فرض باطله، شما با بیان دیگه دارید ثابت میکنید که باطله. علاوه بر هر دومون نتیجه میگیریم که نقد نمیتونه فی هینن تعقل کنه. ما از باب این که مستلزم اجتماع مثل اینه، شما از باب این که قوه عاقلهی که منطبعی در ماده است نمیتونه ابزار خودش رو تعقل کنه، علاوه نتونست به هینن تعقل کنه. پس هر دو مدعا رو نتیجه میگیریم، منطبع ما با این بیان شما با اون بیان. عکسی که تو آینه میفته صورتیست که حقیقت صورت خارجی رو نداره، شبه صورت خارجیست، ولی در تعقل در وجود ذهنی میگیم عین اون خارج به ذهن میاد، نه شبهش. قائل به اتحاد چی؟ کدام صورت؟ صورت علمی متحد نمیشه ولی حلول میکنه، بالاخره در ماده حلول میکنه، قائل به حلول هستن. صورت اصلی که حلول در ماده کرده میشه همه میگن. صورت معقوله هم متحد نشده، چون مشا میگه اتحاد قبول نیست، بلکه حلول کرده. هر دو صورت حلول کردن در ماده نقص، ماده واحد با عوارض واحد دو تا صورت گرفته، هر دو صورت هم یک حقیقت هم، نه اینکه یکی حقیقت باشه یکی شبه باشه. تو که مثال آینه رو میزنن، نه مثال آینه با اینجا فرق داره. در مثال آینه یک شی خارجی داریم صورت حقیقی داره، یک عکسی داریم شبه اون صورت رو داره، نه خود اون صورت. در وجود ذهنی خود اون صورت در میاد در ذهن، خود اون صورت خارجی میشه صورت معقوله. تفاوتی بین دو حقیقت نیست، بالاخره اجتماع مثل اینه. حالا هرچی دو تا صورت در ماده آمده، اجتماع مثل میشه دیگه. حالا به صورت اتحاد باشه به صورت حلول باشه، حالا من در جواب واقع عرض کردم حلول برای اینکه روشن بود، حلول مدعاشون حلول بود، فرض کنم حلول هم نباشه، اتحاد باشه، اتحادی باشه که از بین نره، اتحادی باشه که از بین نره. انضمام که خیلی بدتره، که این زمان مثل حلول میمونه. حالا اتحاد اینه که صورت از بین میره، یعنی میشه این نفس، دیگه صورت نیست. حالا ما اگه اتحاد رو نگفتیم، آمدیم گفتیم انزما، یکی با در ماده حلول کرده، یکی به ماده منظم شده، بالاخره هر دوشون در ماده هست، به صورت نوعی منظم میشه، یعنی به ماده کار نداره، یعنی یعنی ممکنه صورتی در صورتی حلول کنه که خیلی بدتر میشه که. بله کیفه به خاطر وجودش، ولی بالاخره حقیقتا که همون صورته، این شبهه و شما وجود ذهنی ممکنه. اگه وجود ذهنی رو قبول داریم، تمام مبانی داریم بحث میکنیم، اگه وجود ذهنی رو قبول داریم میگیم این اون شای خارجی میاد تو ذهن، کیف نفسانی باشه، ولی در این حال اینه. اون وقت اشکال این که جوهر با عرض چیم شما باید اشکال دیگر باید جواب داده بشه، خودشون هم جواب دادن، اینا با هم مخلوط نشه. معتقدن که عین اون خارج میاد بزن، فقط وجود عوض میکنه، کیف نفسانی میشه به خاطر وجودش، ولی در عین حال همون شیء خارجیه، یعنی همون ماهیت میاد در ذهن، ولی بالاخره همون صورته، در کنارش قرار میگه. هر دو در ماده، هر دو در ماده یا نه؟ منظمه، بالاخره هر دو در ماده جمع شدن، یکی به عنوان عرض، یکی به عنوان جوهر، اونش مهم نیست، یکی به عنوان عرض، یکی به عنوان جوهر. دو تا شخص از حقیقت واحده، دو شخص از حقیقت واحده در ماده جمع شدن، یکی به نحو عرض، یکی به نحو جوهر، اونش مهم نیست. حقیقتش اگه فرق کنه که نمیتونه اون نشون بده. اگر حقیقت مافذن با حقیقت خارج فرق کنه، چطوری حکایت میکنه این مافذن از کفر کنه؟ چرا جوابش هم داده، جوابش هم داده. ما با فرض این که همه مبانی رو قبول میکنیم داریم بحث میکنیم، بر نمیدارن. نه حقیقتش فرق نمیکنه، وجودش فرق میکنه. بله همه در وجود ذهنی اختلاف نشون نیست، در وجود ذهنی همه شو معتقدن که عین خارج میاد بزن، شبه رو قبول ندارن. کیف در جوهر حلول کنه یا در ماده حلول کنه؟ اول شما اینو توضیح بدید که این صورتی که میاد در صورت قدیم حلول میکنه یا در ماده صورت قدیم؟ در صورت که صورت حلول نمیکنه، هیچ کس نگفته اینو، شما اولین کسی هست. صورت جوهره، صورت نمیتونه محل باشه، همیشه قابل ماده است، صورت قابل نیست. شما مثلا صورت مستمر قابل بشه صورت متجدد در او حلول کنه؟ نفس برای صورت معقوله ماده است، و لذا نفس رو قبل از پذیرفتن صورت معقوله عقل حیولانی نامیدن، چون ماده است برای صور معقوله. شما نمیتونید پیدا کنید جایی رو که صورت حلول بکنه در غیر ماده. صورت معقوله در نفس حلول میکنه، چون نفس برای صورت معقوله به منزله ماده است. دلیلش هم تسمیهشه که گوش گفتن عقل حیولانی، نفس در مرتبه اول گفتن عقل حیولانی، یعنی ماده است برای صور معقوله. نقض میکنید، ولی نقض میکنید به ماده. صورت نوعی نقض ماده است برای صورت معقوله؟ اینیشه نگفته، کسی هم نمیتونه بگه. مبانی میگه صورت نوعیه‌ای که در صورت بودنش بالقوه نیست، نمیتونه چیزی رو قبول کنه. اصلا امر بالفعل قابل نیست، امر بالقوه قابله. نفس در نسبت به صورت معقوله بالقوه است، اگرچه نسبت به ذات خودش بالفعله، نسبت به صورت معقوله بالقوه است. اینه چی میتونه بگه؟ شما دقت بکنید در مسئله، ببینید قوه عاقله میخواد بگیره صورت رو، توجه کنی به مسئله، اگه دقت بشه اشکال ادامه پیدا نمی کنه. قوه عاقله میخواد صورت رو بگیره، نه مغز. قابل این صورت قوه عاقله است، ولی قوه عاقله از این بابت مغز رو به کمک میگیره که مادیه و عالیه، لذا صورت رو میبره تو مغز تا بعد جذب کنه. قابل در اینجا قوه عاقله است، صورت مغز قابل نیست، ماده مغز قابله. اون نقضی که ما، اون حرفی که ما در نفس گفتیم در قوه عاقله پیاده میشه، یعنی نفس قابل صورت بود، در مثال هم قوه عاقله قابل صورته. قابل صورت صورت نوعی نقض نیست، قابل صورت قوه عاقله است، چون قوه عاقله قوه است، میتونه قابل باشه. ماده مغزم قوت میتونه قابل باشه، نفسم در وقتی که حیولانیه قوت میتونه ماده میتونه قابل باشه، اما صورت مغز قوه نیست، بالفعل نمیتونه قابل باشه. شما نفس رو میذارید روی صورت مغز، نفس رو میخواد شبیه کنید به صورت مغز، نفس شبیه صورت مغز نیست، نفس همون قوه عاقله است. با قوه عاقله بسندید، قوه عاقله قبول میکنه، نفس هم قبول میکنه، ماده مغز هم قبول میکنه، صورت مغز نمیتونه قبول کنه. صورت مغز بالفعل، بالفعل نمیتونه چیزی رو قبول کنه، چیزی که بالفعل نمیتونه قبول کنه. پس میمونه این که صورت معقوله یا در قوه عاقله حلول کنه که این درسته، ایرادی نداره، ولی این در صورتی که قوه عاقله رو شما مادی ندونید که حلول میکنه در ذات عاقله، یا حلول کنه در ماده ابزار عاقله نه در صورتش، که این مشکل رو پیش میاره. اگر قوه عاقله مادی باشه، صورت نمیتونه در قوه عاقله حلول کنه، باید در مادهش حلول کنه. به مقدمه دومی که دیروز گفتیم، روز جلسه گذشته گفتیم، پس باید این صورت در ماده حلول کنه. اگر در ماده حلول کرد، ماده واحده دو تا صورت پیدا میکنه. شما صورت عقلیه رو تو صورت خارجی منطبع نکنید، این حرف درستی نیست. صورت عقلیه مثل صورت خارجی هر دو در ماده مغز حلول میکنن. حالا یکی کیفه، یکی جوهر، از نظر حقیقت که فرق نمیکنه، حقیقت هر دوشون یکیه، حالا از نظر وجود فرق میکنه. علی ای حال دو تا صورت با حقیقت واحد، دو فرد از یک حقیقت در یک ماده حلول کردن، اشکال پیش میاد. با مبانیش اشتما مثل میشه. بله، الان یک وجود گرفتن در مغز، الان یک وجود دارن، دو وجود دارن. ببینید برهان، ببینید قیاس ظاهرا روشن شده، شما قیاس رو میدونید، اشکال برش دارید، اشکال انشالله بعد از بحث، چون اگه بخوام تا آخر به اشکال بپردازیم بقیه ممکنه نخوان، بقیه ممکنه مایل نباشه. خب حالا از رو تطبیق میکنیم، مطالب انشالله از خارج روشن شده باشه، عبارت دقیق مطالب خارجی رو بر عبارت تطبیق کنید، انشالله روشن میشه. و قوله هو و قوله هو فإن استعنفت تعقلا، صفحه 278. این قوله هو در عبارت خارجی مبتداست، متن رو بگذرونید باز به عبارت خارجی برسید، متصلتون اخرى خبرشه. و قوله فإن استعنفت آخر متصلتون اخرى. خب فإن استعنفت تعقلا بعد ما لم یکون، ما لم یکون تام است. اگر تعقل را اون قوه عاقله استیناف کرد، یعنی شروع کرد بعد ما لم یکون، بعد از این که تعقل حاصل نبود، یعنی داره اشاره میکنه به اون قسم سوم که صورت ابزار خودش رو تعقل نمی کنه، تعقل نمی کرده، بعدن استیناف کرده، یعنی شروع کرده به تعقل ابزار خودش، بعدم عالم یکن، بعد از اینکه این تعقل نبوده، این مقدم فیکون دیگه شروع در تالیه. فیکون قد حصل لها صورت المتعقل بعد ما لم یکن لها، فیکون قد حصل للعاقله صورت متعقل، صورت متعقل این صورت معقولهی که از این مغز داره میگیره، از این ابزارش داره میگیره، این صورت حاصل میشه بعد ما لم یکن لها، بعد از این که برای عاقله نبود، این صورت حالا برای عاقله پیدا میشه در حالی که قبلا نبود. خب لازمه بین مقدم و تالی روشنه، اگر تعقل که با حصول صورت مستأنف بشه، حصول صورت هم مستأنف میشه، چون تعقل مساوی با حصول صورت، اگر تعقل متجدد باشه حصول صورت هم متجدده، پس بین مقدم و تالی ترازم هست. فإن استأنف تعقلا، اگر تعقل استیناف بشه، فیکون قد حصل لها صورت المتعقل بعد ما لم یکن، صورتی که نبوده حالا تازه شروع میشه. قول مصنف که گفت این سنفت آخر متصلت اخرى، متصل دیگری است غیر از اون متصلی که ما نصف کاره گذاشتیمش. قیاس اصلش رو گفتیم، قضیه اصل رو گفتیم، بقیه رو گفتیم. طلبتون وضع اصلی مقدمه ها القسم الفاسد، در مقدم این متصله قسم فاسد ذکر شده، وضع شده. قسم فاسد این بود که تعقل ابزار فیهیمن باشه و فیهیمن آخر نباشه. و هو قسم فاسد عبارت است از تجدد تعقل، یعنی تعقل ابزار متجدد بشه، اینطور نباشه که دائمی باشه و اینطور هم نباشه که هرگز نه انجام نشه، بلکه متجدد باشه، گاهی انجام بشه گاهی انجام نشه. قرار داده شد در مقدمش این قسم فاسد و قرار داده شد فیتالی ها تجدد صوره، تجدد صورت رو در تالی قرار دادیم. گفتیم اگر تعقل متجدد باشه صورت هم متجدده، تجدد داره. اللازم، اللازم صفت تجدده، اللازم به تجدد تعقل، تجدد صورت لازمه یه تجدد تعقله. یعنی اگر تعقل تجدد پیدا کرد صورت هم باید تجدد پیدا کنه، چون قبلا گفتیم که تعقل مساوی است با حصول صورت. هرگاه که تعقل رو ما متجدد کردیم مساوی اش را هم که حصول صورت باشه متجدد میکنه. پس لازمه تجدد تعقل این است که صورت هم متجدد بشه. اگر لازم است پس بین مقدم و تالی این قیاس تلازم برقرار هست. خب حالا توجه کنید، جلسه گذشته گفتیم عبارت مصنف این بود لأنها اینما تتعقل به حصول صورت المتعقل لها. یکی دو خط قبل از این که شروع کردیم و آخر بحث دیروز گفتیم این رو مصنف مقدمتاً برای قیاس ثانی گفته و عرض کردم که بیان میکنم که چگونه مقدم است. حالا روشن میشه که چطوری مقدم است. برای تلازم بین مقدم و تالی، برای بیان تلازم بین مقدم و تالی این قیاس دوم احتیاج به اون مقدمه که دیروز گفتیم داریم، چون مقدم و تالیش اینطور میگن اگر تعقل متجدد شد حصول صورت هم متجدد میشه. این دیگه روشنه با مقدمه که قبلا گفتیم که تعقل با حصول صورته. در مقدمه که دیروز خوندیم گفتیم تعقل با حصول صورته، تعقل مساوی با حصول صورت. حالا ادعا میکنیم اگر تعقل متجدد شد حصول صورت هم که مساوی با تعقل متجدد میشه. توجه میکنیم که اون حرف دیروز مقدمه است بر اثبات تلازم قیاسی که امروز خوندیم. خب حرف بعدی اینه که این صورت متعقلی که متجدده کجا حاصل میشه؟ این صورت متعقل کجا حاصل میشه؟ آیا توی قوه عاقله حاصل میشه یا در ابزار قوه عاقله حاصل میشه؟ ما مقدمه دومی رو که گذروندیم اینطور بیان کردیم که اگر مدرک ما مجرد بود صورت مدرکه در خود اون قوه مدرکه حاصل میشه، و اگر مدرکمون مادی بود و عالی بود صورت مدرکه در آلتش حاصل میشه. الانم فرضمون بر اینه که قوه عاقله رو داریم مادی میگیریم، پس صورت معقوله باید در مادهش حاصل بشه، صورت معقوله باید در مادهش حاصل بشه. پس چون عاقل مادی است اون صورت متعقلی که متجدد میشه در ماده عاقله، یعنی در مغز حلول میکنه. نه یکی که مقدمتا داریم پیش میم تا هر دو صورت رو وارد مغز کنیم و استحاله اجتماع نسلین رو و نتیجه بگیریم، اجتماع نسلینی رو که محاله نتیجه بگیریم. و لأنها مادیتون فیلزم، این لأنها تعلیل مقدم است برای فیلزمی که بعدا در عبارت بعدی مصنف میاد. خواجه میگه این مطلب مصنف اشاره است به مقدمه سوم. مقدمه سومی بود که به یکون الماده آلتن للمدرکت المادیه، اگر مدرکه مادی بود آلت ماده آلت اوست، پس صورتی که ادراک میشه باید در ماده این مدرکه یعنی در آلتش منتبع بشه. و لأنها مادیتون، چون قوه عاقله بنابراین فرضی که ما داریم مادیف، فیلزم ان یکونه ما یحصل لها من صورت المتعقل من مادتهی موجودن فی مادتهی ایزن، چون که قوه عاقل مادیست فیلزم لازم میاد ان یکون ما یحصل لها آنچه که برای عاقل حاصل میشه، آنچه که حاصل میشه من بیانی است من صورت المتعقل، لذا به جای ما هم میتونید صورت رو بذارید، بگید فیلزم ان یکون صورت معقولهی که یحصل للعاقله من مادتهی، این من مادتهی رو توجه کنید، منش من نشئیه است، یعنی صورتی که تعقل شده از ماده اون شی، ضمیر مادتهی برمیگرده به ما. عبارت رو خوب دقت کنید، به همینطور ترتیب که عرض میکنم من نشئیه است، ضمیر مادتهی هم برمیگرده به ما، معناش اینه ماده همون شیعی که صورتش همون صورتی که برای ما حاصل شده، چون ما عبارت بود از صورت، صورتی که برای ما حاصل شده در ماده است. حالا این صورت المتعقل من مادتی ناشی شده، انتظار شده از ماده همین صورت، از ماده همین صورت، ماده صورت خارجی، صورت خارجی مغز الان داره تعقل میشه، این صورت معقوله از ماده همین صورت خارجی انتظار شده، یعنی از مغز انتظار شده، از مغز گرفته شده، چون معتقدن که صورت معقوله رو ما از اون شیء خارجی انتظار میکنیم، همونطور که صورت محسوسه رو و صورت متخیله رو، منتها تفاوت اینه که صورت معقوله مجرده همراه با عوارض نیست، علاوه از اون ماده خارجی باید انتظار بشه تا بتونه از اون ماده خارجی هم حکایت بکنه. پس این صورت، صورت متعقل منتزع است من مادتهی، من ماده اون شیئی که عقل میخواد تعقلش کنه، یعنی صورت خارجی. فیلزم ان یکون ما یحصل لها آنچه از ماده و صورت، ولی خب بالاخره حالا از صورتش میگه، از ماده گرفته میشه، یعنی ماده یعنی مجتمع. فیلزم ان یکون ما یحصل للعاقله، چون اون مایحصل للعاقله عبارت است از صورت متعقل و صورت معقوله، صورتی که معقول شده من مادتهی، المتعقل من مادتهی، صورت المتعقل من مادتهی، صورتی که متعقل شده از ماده همون شیئی که الان داره درکش میکنه، یعنی صورتی که از ماده مغز گرفته شده، صورتی که از مغز گرفته شده، یلزم ان یکون این صورت موجودن، خبر یکونه یلزم ان یکون اون صورت، صورت متعقل موجودن فی مادتهی ایزن، این صورت باید موجود باشد فی ماده همون شیئی که داره تعقل میشه، یعنی ماده مغز ایزن. ایزن رو دو جور میتونیم معنا کنیم، ایزن رو دو جور میتونیم معنا کنیم، یکی اینکه بگیم همونطور که خودش صورتی داره، این صورت متعقل هم ایزن باید در اون ماده موجود باشه، همونطور که یه صورت اصلی در ماده وجود داشته، این صورت متعقل هم باید در ماده وجود داشته باشه. این یکی، یه معنی دیگه هم برای ایزن میتونیم داشته باشیم، بگیم همونطور که صورت متعقل پیش قوه عاقله چون مدرک است حاصل است، در ماده این ما قوه عاقله هم چون ابزار قوه عاقله است نیز حاصل است، که صورت در دو جا حاصله، هم در قوه عاقله حاصله به خاطر اشرافی که داره، هم در ماده حاصله به خاطر اینکه ماده مباشره این صورته، یعنی ماده مباشرتاً صورت رو گرفته، ماده مباشرتاً صورت رو گرفته، مغز هم عاقله به خاطر اشرافی که بر ماده داره، بر ابزار داره، صورت رو گرفته، پس صورت هم در ماده حاصله هم در عاقله حاصله. ایزن رو به هر کدوم از دو معنا خواستید معنا کنه، در قوه عاقله بودنش گیر نداره، در ماده بودنش همون محدوده داره که اشتباه مثله اینه، هر کدوم رو گرفته، هر دو معنا درسته، هر دو معنا درسته، منتها محدود در حسیت اجتماع صورتین در ماده مغزه، یک صورت بره تو عاقله مانعی نداره، البته صورتی در عاقله ما قبول نداریم که هست، میگیم عاقله به خاطر اشرافی که بر ابزار داره صورت رو پیش خودش حاضر داره، ولی یک صورت بیشتر نیست، نه اینکه یک صورت در عاقله باشه یک صورت در ماده باشه. این و قولوهایی که خواجه میگه، قولوهایی که خواجه میگه پشتر خبرش هم خودش میاره، من فقط در اون بالا گفتم قوله متصلت اخرى، بعد دوباره متن بعدی و قوله اشاره به المقدمه الثالثه، بعد متنی که الان خوندیم و قوله اشاره به المقدمه الثانیه، اینا مقدم مبتدا خبره در عبارت خاطی. این عبارت مصنف اشاره به المقدمه الثانیه، مقدمه ثانی چی بود؟ مقدمه ثانی این بود که اگر مدرکی مادی باشه صورت مدرکه در مادهش حاصل میشه، پس قوه عاقله هم اگر مادی باشه صورت مدرکه باید در مغز حاصل بشه. خب حالا تا حالا ثابت کردیم که دو تا صورت ما توی قوه توی مغز داریم، توی ابزار داریم، یکی صورت خارجی که با تعقل نیامده بود از اول وجود داشت در این مغز، دوم صورتی که بر اثر تعقل آمد، دوم صورتی که بر اثر تعقل آمد. حالا میخوام بین این دو تا صورت تغایر درست کنیم که اگر تغایر بین این صورتین حاصل شد ثابت میشه که این دو تا هستن نه یکی. اگر تغایر نداشته باشه رو هم دیگه منطبق میشن و میشه یه صورت دیگه محضور لازم نمیاد. اگر تغایرشون ثابت بشه دو تا صورت میشن، وقتی دو تا صورت شدن اون وقت محضور اجتماع مثل پیش میاد. حالا میخوان تغایر رو ثابت کنن، تغایر روشنه از خارج از شدن، یکی مستمر الوجوده یکی متجدد الوجوده، مستمر الوجود با متجدد الوجود نمیتونن جمع بشن، پس باید دوتا باشن، نمیشه یک صورت هم مستمر الوجود باشه هم متجدد الوجود. بنابراین اگر ما استمرار رو داریم تجدد داریم، استمرار باید مال یک صورت باشه، تجدد مال صورت دیگه باشه، قهرن میشن دوتا صورت. ولأن حصوله متجددون فهو غیر صورت التي لم تزل له في مادته لمادته بالعدد. عبارت ها رو همونطور که معنا میکنم توجه کنید، عبارت ها سنگینه ها، مطلب از خارج کرد کنم دیدیم خیلی سنگین نبود، وقتی میخوام تطبیقش کنیم سخته. ولأن حصوله متجددان، چون حصول اون متعقل، ضمیر حصوله برمیگرده به متعقل، منظور صورت متعقله، اگر حصوله ها میگفت ازی نداشت، لأن حصوله یعنی حصول اون متعقل، حصول اون صورت متعقل متجدد است، چون این صورت متجدد است فهو و پس اون متعقل یعنی اون صورت معقوله غیر صورت التي لم تزله، غیر از صورتی است که همواره برای اون ما، اون مای ما یحصل، برای اون ماده، برای اون ابزار، ضمیر لهو برمیگرده به مایی که در عبارت قبل ذکر شد، فیل زمن یکون ما یحصل لها، که ما یحصل لها متعقل ما بود، اون ابزار بود، یعنی البته نه خودش ابزار بود، این ما یحصل لها صورت ابزار بود، ولی در واقع خود اون ابزار مراد ما سر اینجا. فهو غیر صوره، این صورت متجدد غیر از صورتی است که همواره برای اون شی بود، یعنی برای نفس بود، غیر از صورتی است که لم تزل، لم تزل برای ابزار بود، فی مادتهی در ماده اون ابزار حلول کرده بود، چون میدونید صورت در ماده حلول میکنه، صورت عقل در مادتهی در ماده خودش که مغز، صورت مغز، صورت مغز در ماده خودش که باز ماده مغز حلول کرده بود، یه صورت مستمری داشتیم که با ماده متحد شده بود، حلول کرده بود، جسم مغز رو درست کرده بود، این داره به اون صورت اشاره میکنه. غیر صورت التي لم تزل له في مادته لمادته، صورتی که در ماده حلول میکند و برای همین ماده موجود است، نه مال چیز دیگه باشه، صورتی که مثلا مال قوه عاقله دیگه نیست، به قوه عاقله داده نمیشه، مال همین صورته، در همین مال همین ماده است و در همین ماده حلول کرد. بله؟ میاد فعلیت به اون ماده میگن بالعدد، بالعدد توجه کنید متعلق است به خودتون تشخیص میدید متعلق به چیه؟ متعلق به غیر، خیلی دقیقه. بالعدد متعلق به غیره، مقایر است تقایرن بالعدد و به شخص، نه تقایرن به نوع. این دو تا صورت تقایر بالعدد دارن، یعنی دو تا فردن، دو تا شخصن از یک حقیقت، نه تقایر بالحقیقت داشته باشن، نه اینکه حقیقتا مقایر باشن. دو تا حقیقت متقایر نیستن، دو عدد متقایرن، دو شخص و دو فرد متقایرن، یعنی دو شخصن از یک نوع و محضور همینه. و اگه دو تا حقیقت بودن که حلولشون در مغزی نداشت، یکی صورت مغز باشه، یکی صورت مثلا فرض کنید کتاب باشه، این دو تا حقیقتن، حلول بکنن در مغز که ایرادی نداره. اگر تغایر بالحقیقت داشته باشن مانع نداره، مانع اینه که تغایر بالعدد باشه، یعنی یک حقیقت باشه دو فرد داشته باشه، این میشه اشتباه نیست و نمیتونه قبول نداشته باشه. اگه میشه صورت جسمی را عدف کن، کدوم جسم رو میبینید که صورتش از خوشحاده نباشه؟ کدوم جسم رو میبینید که صورتش از ماده کنده شده باشه؟ هر جسمی صورتش مستمرات الوجود با مادهش نداریم غیر از این. اصلا ممکنه یه جسمی باشه که صورتش در خودش حاضر نباشه؟ اصلا ماده و جسم هم تلازم دارن، توی فلسفه خوندید تلازم صورت و ماده، هرگز نمیتونه هم دیگر رها کنن، نه ماده میتونه صورت رها کنه تنهایی وجود بگیره، نه صورت میتونه ماده رو رها کنه تنهایی وجود بگیره، هر دو با هم هم هرگز این صورت نمیتونه ماده رو رها کنه. هیچ فیلسوفی نمیتونه چه خصم ما باشه چه نباشه نمیتونه بگه صورت کدوم صورت چرا غیر میشه، ماهیتش یکیه دیگه. الان داریم از حرف ما همینه که بالعدد دوتا ماهیتا یکی هن، ماهیتا یکی هن، هر دو صورت همین مغزه، هر دو صورت همین مغزه. اگه صورت همین مغزه پس ماهیتشون یکیه، یکی صورت مغز، یکی صورت کتاب نیست که ماهیتشون دوتا باشه، یکی صورت مغز، دیگری هم صورت مغزه، منطقه یکی مستمره طول وجوده که متوجده داره. و قوله و لأنه سوله متجددون اشارتون الى تغایر صورتین، اشاره است به تغایر صورتین. صورتین یعنی کدوم؟ اعنی صورت یل آله، اعنی صورت یل آله، یعنی دو صورتی که برای آلت هست، نه ماهیت و فرق دوست نهی نداره. مثل همین شما صورت مغزتون به جای خودش هست، صورت کتاب هم تعقل میکنی، یا فرض کنید حالا صورت مادی، حالا چشم رو بگیریم که حالا اون یه مقدار برای شما مشکل درست میکنه، چون فکر میکنه عقل مجرده، چشم باسره مسلم مادیه. الان صورت خود چشم برای چشم حاصله، ولی چشم نبود، صورتیش در ماده حلول کرده، جسم چشم ساخته، صورت خودش در خودش هست مستمر رتل بودی. این کتاب رو نگاه میکنم، صورت کتاب هم میاد درش، صورت کتاب با صورت چشم دو حقیقته، این صورت چشم با ماده متحده، صورت کتاب هم میاد تو این منتبه میشه، هیچ ایرادی نداره. اگه دو تا حقیقت باشه مشکلی نداریم ما. نه، بنابر نظر مشا دارم عرض میکنم، مشا معتقده که صورت کتاب منتقه میشه در چشم، نور میاد و نور خارج میشه، اینا بحثای دیگه است. ریاضیون گفتن خروج شعاعه، جدیدی ها میگن ورود شعاعه، قول پنجمه، قول جدیدی ها که ورود شعاعه، قول پنجمه، قدیمی ها هیچکدوم نمیگفتن، قدیمی ها در بین ریاضیون میگفتن خروج شعاعه، حالا جدیدی ها میگن ورود شعاعه، ما با این کار نداریم، مبنای مشا رو داریم میخونیم. مبنای مشا اینه که صورتی از خارج منطبع میشه در چشم، با اون فرض دارم عرض میکنم. اشاره کن الى تغایر صورتین، صورتین رو معنا میکنه، اعنی صورت یل آله، اون دو صورتی که برای آلت یعنی برای مغز هست، مثلا مغز یا قلب. المتجدده، توجه کنید المتجدده رو صفت آلت نگیرید، این بیان صورتی هست. دو تا صورت آلت کدومند؟ یک، المتجدده این در تعقل، دو، ول مستمرت الوجود، حالت تعقل و عدمه، داره دو تا صورت رو بیان میکنه، یکی صورت متجدده عند تعقل، دوم صورت مستمرت الوجود، حالت تعقل و عدم تعقل، چون وقتی که تعقل میکنه، چون وقتی که تعقل نمیکنه، این صورت موجوده. و هذا تغایر لازم لطال المذکور. اینو توجه کنید، این تیکه عبارت رو. منظور از تالی در اینجا تالی مذکور، تالی قیاس دومه، نه تالی قیاس اول. چون قیاس اول ما تالی شده کردیم، تالی قیاس دوم بود که فیکونو قد حصل لها صورت المتعقل بعد ما لم یکون لها. این قد یکون و قد حصل یعنی چی؟ فیکون و قد حصل لها صورت المتعقل، اگه بخوام به عبارت مختصر بیانش کنیم، میگیم فتکون و صورت متجددتن. این تالی رو اگه بخوام خلاصش کنیم، میگیم صورت متجدده. قد یکون و حصل لها صورت المتعقل بعد ما لم یکون، معنیش اینکه متجدد شده. پس تالی مذکور مفادش تجدد صورته. تجدد صورت مستلزم تغایر صورتینه، چون اگر صورت متجدد نبود، صورت مستمر بود، با اون صورت مستمر اول یکی میشد، دیگه تغایر پیدا نمیشد. تغایر رو همین تجدد آورده. تجدد هم که در تالی قیاس مذکور ذکر شده. پس لازمه تالی قیاس مذکور تغایره. این قیاس مذکور تالیش تجدد رو میده، لازمه تجدد هم تغایره. چون اگر تجدد نبود، این صورت دوم هم مستمر بود مثل صورت اول، خب دوتا صورت نمیشدن، هر دو میشدن یکی. از این که صورت دوم متجدده، کشف میکنیم تغایرش با صورت اول رو، با صورت مستمر رو. این تجدد از کجا آمد؟ از تالی قیاس دوم آمد. پس این تغایر لازمه تالی قیاس دومه. و هذا تغایر لازم للتالی المذکور. این تغایر لازمه تالی است که ذکر کردیم، چون تالی مذکور تجدد رو افاده می کرد و این تجدد مستلزم تغایر می شد. پس تغایر لازمه تجدد، یعنی لازمه مفاد این تالی قیاس دومه. عبارت ها واقعا سنگینه ها، توجه می کنید، انشالله که روشن شده باشه. خب فیکونو این تیکرم بخونه. فیکونو قد حصل فی مادت واحده. حالا که دو تا صورت داریم، هر دو صورت هم توی ماده مغز وارد شدن، نتیجهش این محضوره. فیکون و قد حصل فی مادت واحده مکنوفت به اعراض به اعیانها، به اعراض به اعیانها قد حصل صورتان لشیء واحد معن. حاصل شده در یک ماده، ماده‌ای که اعراض معینی داره، اختلاف اعراض درش نیست. اینو توضیح میدم بعدا. حصل در این ماده واحده با اعراض واحده، حصل صورتان لشیء واحد، دو صورت برای یک شیء، نه دو صورت مختلفت الحقیقه که ایراد نداره، دو صورت برای یک شیء که دو فرد یک حقیقتن، حاصل شدن معن با هم، یعنی اجتماع، اجتماع مثل این شد. دو تا صورت یک حقیقت در ماده واحده حاصل شدن. ماده واحده که هیچ اختلاف نداره، نه دو تا ماده داریم که اختلاف از جانب ماده باشه، نه اعراض مختلفه داریم که اختلاف از ناحیه اعراض باشه. توجه کنید، اعراض اگر مختلف شدن، گاهی اعراض مختلفه مقتضی هم که ماده هم مختلف بشه، گاهی اعراض مختلفه اقتضای اختلاف ماده رو ندارن. لذا ایشون با لفظ قد میگه قد تکون مختفیتن. این قد روشن بشه که چرا میگه قد، چرا گاهی اینطوره. گاهی اعراض مختلفند اما ماده مختلف نیست. مثلا توجه کنید، انسانی که دنیا میاد، اولی که متولد میشه، مثلا قدش فرض کنید که 40 سانته، مثلا حالا 30 سانته، بعد این بزرگ میشه، بزرگ میشه، قدش میشه نیم متر یا میشه فرضاً 1 متر، کم عوض شد، اختلاف اعراض پیش آمد، رنگش هم عوض میشه، اختلاف اعراض پیش آمد، اما ماده همون ماده است. به دقت همون ماده نیست، اینو گفتیم در جای خودش که ماده دائماً عوض میشه، دائما تحلیل میره، جاش ترمیم میشه، ولی حالا به نظر دقیق نمیگیم، به همین نظر ظاهری این ماده همون ماده است، این بدن همون بدن قبلیه. با وجود این کم عوض شده، کیف عوض شده، پس اعراض مختلف شدن اما ماده مختلف نشد، که اعراض مختلفه مقتضی اختلاف ماده نشدن. این در چه صورته؟ در صورتی است که عوارض مختلفه علل بدل در این ماده عارض بشند، یعنی در طول هم نه در عرض هم. همونطور که توجه کردید کمهای مختلف در طول هم بر هم بر این ماده عارض می شدن. اول 30 سانتی بود، بعد که نیم متری شد دیگه 30 سانتی نیست، نیم متریه. بعدم که یه متری شد دیگه 30 سانتی و نیم متری نیست، یه متریه. کم ها عوض شدن به تدریج در طول هم، یعنی این عوارض علل بدل عارض می شن بر این ماده، در طول هم عارض می شن بر این ماده، مقتضی اختلاف ماده نیست. اما اگر دو تا کم مختلف در عرض هم بخوان وارد بر یک ماده بشن نمیشه، حتما باید ماده متعدد بشه، حتما باید ماده متعدد بشه. پس عوارض مختلفه گاهی مقتضی اختلاف ماده هستن، گاهی مقتضی اختلاف ماده نیستن. حالا اگر فرض کردیم این مطلب روشن شد، حالا بیان سر بحث خودمون. اگر فرض کردیم ماده واحده بود، عوارض هم عوض نشدن، کم و کیف همونطور که بود بود، ماده واحده با عوارض یکسان و واحده، آیا میتونه دو تا صورت داشته باشه یا نه؟ اگر دو تا ماده داشتیم میتونیم دو تا صورت داشته باشیم. اگر یک ماده داشته باشیم با عوارض مختلفه‌ای که مقتضی اختلاف ماده بشه، باز دو تا صورت میتونیم داشته باشیم. اما حالا یه ماده داریم، عوارض هم تفاوت نداره، همون عوارض قبلیه، هیچ فرقی نکرده، نه ماده فرق کرده نه عوارض فرق کرده، حالا میخواد دو تا صورت بیاد، ممکنه یا نه؟ نه ممکن نیست. دو تا صورت در ماده واحد با اعراض معین که تبدل هم پیدا نکرده باشن حلول بکنه. این اجتماع مثل اینه، انشاءالله تفسیرش جلسه بعد.